که همه ما با این حادثه مواجه شدیم. سردار سلیمانی
بله.
وقتی که شهید شدن چه اتفاقی در جامعه افتاد؟
روحشون شد.
آیا یک موجی ایجاد نشد؟ آیا ایجاد یک وحدت مجدد بین مردم نشد؟ آیا باعث احیای معنویت در جامعه نشد؟ احیای تقوا، احیای اخلاص، احیای خدمت، همه اینا رو در پی داشت.
بله.
بنابراین نیاز به الگو، نیاز جامعه است. جامعه که الگو نداره انگار پرچم نداره، انگار راهبر نداره، انگار رهبر نداره، انگار نقشه راه نداره. جامعه نیاز به الگو داره. الگو یعنی چی؟ یعنی یک انسانی که در عصر خودش با همه اون چالش ها، موانع، فرصت ها، تهدید ها، با همه اونها مواجه شده و تونسته یه سر و گردن از دیگران بیاد بالاتر و راه رو به دیگرانی که پشت سرش هستن نشون بده، بگه ببینید میشه حرکت کرد، میشه در سختی ها برجسته شد، میشه برای جامعه که اگر خدا نکرده دچار حیران و حیرت هستن، میشه نمونه از یقین و باور و صلابت رو نشون داد.
نقش زنان در این میانه چیه خانم دکتر؟
در الگو زن و مرد نداریم. قرآن میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا مثال میزنه برای کسانی که ایمان آوردن، چه مرد چه زن فرق نمیکنه. امرأة فرعون حضرت آسیه رو مثال میزنه.
درسته.
یعنی یک زن میتونه الگو باشه هم برای مرد هم چون نگاه قرآن نگاه
نه خان دکتر، منظورم در ترویج این فرهنگ بود. یعنی شما یک بانویی رو که نقش مادری داره، آیا به نظر شما نقشش پررنگتر نیست در ترویج این فرهنگ عاشورایی نسبت پدر خانواده؟
قطعا این اتفاق میفته. بله. برای اینکه یک زن وقتی بسیج میشه برای یک حرکتی، خانوادهش رو بسیج میکنه.
درست.
زنان وقتی که پرچمدار یک حرکت میشن، خودشون نمیان، همسرشون رو میارن، برادر، خواهر، فرزندان، حتی پدر و مادر. اگر مادر قافله دار بشه کل خانواده رو میاره، خواهر قافله سالار بشه مابقی رو میاره، دختر قافله سالار بشه دوستان و همرتیفهای خودش رو میاره. بنابراین حضور یک زن به عنوان یک الگو در جامعه واقعا حرکت آفرینه، میتونه یک جامعه رو به حالا امکان داره این جامعه جامعه کوچکی باشه، مثلا در حد خانواده خودش، یا نه اگر این حرکت یک حرکت فراتری باشه و شامل در حقیقت جمعیت بیشتری بشه و حتی کشوری باشه، جهانی باشه، فرق نمی کنه، میتونه در این صورت حرکت بیشتر و بزرگتری رو رقم بزنه. اون دیگه بستگی داره به این که این خانمی که حرکت کرده برای یک حرکت حالا یا تبلیغی هست یا ایثار هست. یا الان مثلا شما ببینید در این شرایط کرونایی زنان پرستار ما واقعا تا چه حد پای کار وایستادن و حضور اونها در بیمارستان ها این انگیزه رو میده به دیگران که دیگران هم در این حرکت سهیم باشد. یا مثلا زنان و بانوان جهادگر ما در قصال خونه ها، خب خانم ها وقتی حرکت کردن برای شستن پیکر عزیزانی که در اثر کرونا از دنیا رفتن، آقایون هم پای کار آمدن. یعنی خانم ها وقتی حرکت میکنن جامعه رو به حرکت فامی دارن، باعث میشن یک حرکت عمومی بشه. این خصوصیتی که خانم ها دارن.
خان دکتر مصلحی اگر اجازه بفرمایین من سال آخرم رو خیلی راحت تر از شما میپرسم. شما مهمان خاص امروز برنامه ریحانه هستید، حالا به غیر از مناسب و فعالیت هایی که در حوزه زنان و حوزه فرهنگ دارید، اگر اجازه بفرمایید من یک توضیح کامل تری در معرفی شما همینجا داشته باشم. شما یکی از مبارزین اشغال لانه جاسوسی بودید و به عنوان همسر شهید هم هستید که ما انشاءالله که قدردان شما و سایر همسران شهدا باشیم. خانم دکتر مصلحی چه شد که تونستید این سختی ها رو بگذرونید و میخوایم واقعا اون الگوگیری رو ببینیم، آیا واقعا در درون اون تجربه زیستی شما این اتفاق افتاد؟ یعنی اگر شما فرهنگ عاشورا رو درس نمی گرفتید می شد خانم دکتر مصلحی امروز همچنان همین دکتر خانم مصلحی باشند یا نه؟
قطعا ما با اعتقاداتمون زندگی می کنیم، با اعتقاداتمون زنده هستیم و با اعتقاداتمون هم در صحرای محشر محشور خواهیم شد و برانگیخته خواهیم شد. زندگی جز اعتقاد نیست. بنابراین شما نه تنها من، کلن حال من که عددی نیستم، خانم های شهدار رو شما بزنید و به طور مشخص احترام ویژه جامعه ما باید برای همسران شهدای مدافع حرم قائل باشه، چون اینها در این زمان واقعا به لحاظ بصیرت، به لحاظ شجاعت، به لحاظ مسئولیت پذیری واقعا مثال زدنی هستند، چون هم از جانب داخل زخم خوردن و هم به لحاظ جهانی متاسفانه ما میبینیم که مدافعین حرم ما ایستادن. چرا؟ چون اهل صبر بودن. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی این که در مواجهه با مشکلات من کم نیارم، نه اینکه بپذیرم آنچه که وجود داره، یعنی حافظ وضع موجود باشم. نه، آدم صبور با صبرش، با تأثیر به ایمانی که از خداوند میگیره، به عاریت میگیره و انشالله این عاریت یواش یواش جزء گوشت و پوست و خونش میشه و جزء باورهاش میشه، بتونه در عرصه مواجهه با ابتلاعات و امتحانهای الهی سرفراز بیرون بیاد تا ذخیره بشه هم برای افراد جامعه خودش به عنوان الگو و هم ذخیره قبر و قیامت بشه. ما در این دنیا نهایتا مگر چند سال زنده هستیم؟ حالا نهایت بگیرم 60 سال، چون 60 سال چند سال شما میتونه مؤثر در جامعه باشیم؟ بنابراین باید فرصت ها رو ولعصر انن انسان لفی خود تواصی به حق و تواصی به صبر و این آیه قرآن که قسمی به عصر میخوره، به زمان، عنصر زمان که عنصر عجیبی، عنصر زمان، و انتهای این آیه چی میگه؟ میگه تواصی داشته باشید همدیگر رو به حق، تواصی داشته باشید به صبر. تواصی به حق پایداری میخواد، اینکه انسان پای حق بمونه، پای سفارش به حق بمونه، حق رو تبیین بکنه و چارچوب های حق رو برای جامعه خودش عنوان بکنه. و البته کسی که بخواد تواصی به حق بکنه حتما باید صبوری بکنه.
انشاءالله که همه ما قدردان مادران شهدا، همسران شهدا باشیم و درس صبر و استقامت و الگوگیری از زنان حماسه ساز کربلا همچون خانم حضرت زینب رو انشاءالله بیاموزیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر مصلحی، مدرس حوزه و دانشگاه و معاون سابق اجتماعی و مشارکت‌های مردمی مرکز امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، در خدمتشون بودیم.
به نام خدا. بهترین بهانه بودن. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه وزین ریحانه. قرار بر این هست تا در این آیتم از برنامه من علیرضا اشتری رکن‌آبادی به عنوان کارشناس حقوقی به گوشه از حقوق مهربانوان کشورمون در ایران عزیزمون اشاره داشته باشم. خب اجازه بفرمایید به عنوان حسن آغاز به جایگاه زن در قانون اساسی کشورمون به عنوان بنیادی ترین سند حقوقی هر کشوری اشاره داشته باشم. در بند 14 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اهداف جمهوری اسلامی تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تعیین شده است. همچنین در اصل 10 بیان می‌دارد از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد. مطابق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل 21 وظایف دولت در قبال تلاش در راستای احقاق حقوق زنان بیان و تأکید شده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه یا همون نفع کودکان در صورت نبود ولی شرعی. آنچه شنیدید گوشه ای از حقوق و جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که به اختصار به سمع شما عزیزان رسید. اما خواهشی دارم از شما شنوندگان مهربان برنامه ریحانه و اون این که اگر ممکن هست حداقل برای یک بار هم که شده قانون اساسی کشورمون رو مطالعه بکنید. قانون اساسی هر کشور به عنوان بنیادی ترین سند حقوقی اون کشور میتونه شما رو با حقوق اساسی خودتون آشنا بکنه تا از افراد و بالخصوص از دولت‌ها و حاکمیت خودتون بتونید حقوقتون رو مطالبه بکنید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. یا حق.
دوستان عزیز و مخاطبان برنامه ریحانه، در برنامه امروز در خدمت خانم دکتر فائز مصلحی بودیم، مدرس حوزه و دانشگاه، معاون سابق اجتماعی و مشارکت‌های مردمی مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری، و خانم معصومه طاهری، مدرس حوزه و فعال اجتماعی در حوزه زنان، مدیر امور بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت‌های گذشته و عضو هیئت‌های اعزامی جمهوری اسلامی به مجامع بین‌المللی بودیم. انشاءالله که شما دوستان هم از برنامه امروز استفاده برده باشید. باشی و من نگاه هم به بی صبرانی باشد که ادعای عضو بودن دارند. تو فرماندار امام خیش باشی و من غافل از امام حاضر و حی خود باشم. بانو جان نامت را می نویسم و چشم هایم می سوزند، نامت را می نویسم و می گریم. بانو، تو را با بزرگیت، تو را با صبرت، تو را با اندوهی که سالها در سینه داشتی و دم نزدی، تو را تنها با تمام وجودم، همین چشمهای ناچیزم عشق می‌ریزم. لحظه هاتون متبرک به عطر عشق امام عاشورا و راویان صدیق نینوا. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-10,35.
زهی شور که انگیخته آره، زهی کار زهی با که آنجا خدا 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 زیباست خدایا چه نقل است و چه خوب است و چه زیباست خدایا که جان را با جان را بیاراست خدایا فتادیم 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 به دانسان که نخیزی ندانی زهی شور کنگیخته آله زهی کار زهی با زهی کار زهی با که آنجاست خدایا
ندامیست نزنجی ندامیست نزنجی
ندامیست نزنجی همه بسته چراییم چه بند است چه زنجیر که بر پاس خدایا
19 دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند. غافل از این که همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن تره و مطمئنن که عوارضش هم کم تره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همه مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه نه نه، من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشیم. الان چجوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازار غیر قانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که از، و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم.
I don't want to have an example but I'm cutting the line.
یحیی قدار متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه میگوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد. تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
به زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین